أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کیفیت و انواع نقل روایت بود. عرض کردیم روایت به انواع و طرق مختلفی نقل میشه. اولین مورد کتاب یا اصل بود، یعنی یکی از طرق نقل روایت نقل از طریق کتاب یا اصله. به اقوال مختلف پیرامون تفاوت کتاب و اصل اشاره کردیم و مقتضای تحقیق در مسئله رو هم بیان کردیم. نکته ای که در ادامه این بحث لازم است مورد اشاره قرار بگیره این است که آیا صرف این که کسی دارای اصل باشه این مستلزم معتبر بودن او یا مدح او هست یا نیست؟ یعنی همین که بگیم مثلا کسی اصلی به او منتسبه، مثل اصلی که فرض بفرمایید که عوان ابن تقلب یا عوان ابن عثمان یا زیاد ابن منذر و امثال اینها دارن، آیا این موجب اعتبار صاحب اصله یا نه؟ آیا موجب مدح اوست یا نه؟ اما از حیث اعتبار به نظر می رسد این که کسی اصلی داشته باشد، نمی توانیم به صرف واجد اصل بودن، دارای اصل بودن، اعتبار او را استفاده کنیم، چون در بین بزرگان کسانی از جمله شیخ طوسی در عده به این مطلب اشاره کردن که فرضاً اگر کسی به یک کتاب معروف یا اصل مشهور احاله داده بشود و راوی هم ثقه باشه، حدیث او را انکار نمی کنن. اما این که به واسطه اصل او را معتبر بدانن این چنین نیست. نسبت به او از این جهت میتونیم بگیم استفاده ای نمیشه. شیخ طوسی در عده تصریح به این مطلب کرده و واقعا وجهی هم نداره. در عده الاصول صفحه 338 واقعا وجهی هم نیست که حالا ما به صرف به اصطلاح این که کسی دارای اصل باشه موجب بشه ما اون شخص را معتبر بدانیم. ببینید، اما مدح او را شاید بتونیم استفاده کنیم. فرق بین معتبر بودن شخص یا مدح شخص، وقتی میگیم معتبره یعنی دیگه احادیثی که در اون به اصطلاح اصل آمده این مورد قبوله، قول او پذیرش میشه و نسبت به اونچه که او گفته تسلیم پیدا میشه. اما مدح فرق میکنه، یعنی چه بسا کسی رو به عنوان این که دارای اصله گفته بشود که مثلا این خود اصل داشتن یعنی مدح او. این در عبارات بعضی از اعلام علم رجال هم وارد شده، یعنی در ترجمه بعضی از اعلام اشاره به این که او از اصحاب اصوله یا اصلی منتسب به اوست شده، و این در واقع یک راهی است برای مدح. مثلا فرض فرمایید که مرحوم شیخ در کتاب فهرست در ترجمه حسین ابن علا این چنین آورده: لهو کتاب یعد فی الاصول، الفهرست صفحه 79. یا مثلا شیخ طوسی درباره احمد ابن حسین ابن سعید تعبیر کرد، این تعبیر رو آورده که و من اصحابنا من عده من جملت الاصول، یه لهو کتاب و نوادر و من اصحابنا من عده من جملت الاصول. خب کتاب نوادر داره، اما همین کتاب رو بعضی از اصحاب ما از جمله اصول قرار دادن، همون کتاب الفهرست صفحه 50. یا مثلا نجاشی در مورد ابراهیم ابن مسلم میگوید: ثقتون ذکره شیوخنا فی اصحاب الاصول، رجال نجاشی جلد 1 صفحه 108. باز در مورد بعض دیگر این تعبیرات وارد شد، یعنی ما هم در رجال نجاشی هم در کتب شیخ میبینیم راجع به افراد مختلف این نکته که او دارای کتاب یا اصل هست ذکر شده، و ظاهر تعبیر اینها نشون میده که همین که این رو از اصحاب اصول شمردن، این یک تعریف و مدحیست از اون شخص. و لولا این جهت، خب این که نمیتوانست، نه این که حالا این توثیق باشه ها، فرق بین این که بگیم این توثیق یا مدحه. مثل این که مثلا کسی رو از اصحاب، فرض بفرمایید یکی از ائمه ذکر بکنن، خب در مورد اصحاب امام صادق ما این بحث رو داشتیم که بعضیا صرف ذکر یک راوی را به عنوان اصحاب امام صادق این رو دال بر توثیق می دونستن که این رو ما نپذیرفتیم، اما در این حال با این که دال بر توثیق نیست اما مدح محسوب میشه. اینجا هم همینطور، اصل داشتن یا کتاب داشتن قطعا به عنوان یک چیزی که مدح محسوب میشه هست، مطبق هر یک از اون تعاریفی که برای اصل کردیم میتونیم بگیم این یک مدحه، اما توثیق نیست که حالا صرف این که کسی اصل داشته باشه او ثقه هم باشه، نه این چنین استفاده نمیشه. این نکته ایست که در این بخش لازم بود مورد اشاره قرار بگیره. خب اما دومین راه و طریق برای نقل روایت نسخه است. منظور از نسخه یعنی روایاتی که استنساخ شده است از خط امام یا نقل شده از یک نسخه‌ای که مستنسخ از خط امامه. اگر کسی برداره روایت رو از اون چه که امام به عینه نوشته استنساخ کنه، خب این یک راه برای نقل روایت، در واقع داره روایت رو نقل میکنه. یا با یک واسطه مثلا کسی روایتی رو از روی خط و نوشته امام استنساخ بکنه و این شخص از نسخه مستنسخه از خط امام روایت رو نقل بکنه، اینا هر دو به عنوان نسخه شناخته می شوند. در این نسخه ها دیگه معلوم نیست خیلی ملاک تبویب و تنظیم مدخلیت داشته باشه، بعضی نسخه ها روایاتشون بیشتره، بعضی کمتره، و عرض به حضور شما از ائمه علیهم السلام از جمله از امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام این چنین نسخه هایی نوشته شده. مثلا در مورد بعضی از روات این تعبیر آمده، نجاشی در مورد خالد ابن ابی کریمه میگوید ان له نسختن ان ابی جعفر علیه السلام. این وقتی میگه نسخه ای از ابی جعفر داره، این معناش اینه که استنساخ کرده از روی نوشته امام، از روی خط امام. یا مثلا این در رجال نجاشی جلد یک صفحه 325، یا در مورد محمد ابن ابراهیم وارد شده که ان له نسخه کبیره عن جعفر ابن محمد، رجال نجاشی جلد 2 صفحه 245. یا مثلا از محمد ابن عبدالله المدنی در مورد او وارد شده ان له نسخه یسمى کتابا، همون رجال نجاشی جلد 2 صفحه 259. یا مثلا در مورد محمد ابن عبدالله مذکور هم وارد شده که نسخه ای از ابوالحسن موسی علیه السلام و ابوالحسن رضا علیه السلام وجود داره. به هر حال در مورد بسیاری از روات در ترجمه اونها این مطلب ذکر شده که اونها مثلا از فلان امام دارای نسخه بودن. خب این نسخه ها دیگه ممکنه بعضن اطلاق کتاب هم برش بشه، کما این که در مورد محمد ابن عبدالله عرض کردیم نجاشی میگوید ان له نسخه یسمى کتابا. اطلاق کتاب به مواردی که راوی از خط امام استنساخ کرده بعضن اتفاق میفته، ولی اصطلاح کتاب با اصطلاح نسخه عرض به حضور شما فرق میکنه. اون کتاب بالاخره ما قبلا هم گفتیم یعنی مجموعه ای از روایات که خود راوی اینها رو نقل کرده، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، و تفاوت هایی که بین اصل و کتاب وجود داره. نسخه اصطلاحاً یعنی اون چه که از روی خط امام مستقیما نوشته شده، استنساخ شده یا نقل شده از اون نسخه‌ای که از روی خط امام استنساخ شده. بالاخره اینم یه راه نقل روایت، استنساخ از روایات از دستخط خود امام. طریق سوم برای نقل روایت رساله است. منظور از رساله اون روایاتی است که خود امام علیه السلام اونها را نوشته یا عرض به حضور شما، خطاب به یک شخص یا مثلا خطاب به اشخاص متعدد و مختلف، اون چه که در بین کتاب‌های حدیثی بعضن از رساله مثلا امام سجاد یا رساله امام باقر و امثال اینها نقل میشه، در واقع اون چیزهایی است که خود ائمه خطاب به یک شخصی و اشخاصی نوشتن. مثلا رسالت الحقوق امام سجاد از این قبیله، یعنی اون چیزی است که خود امام علیه السلام اون رو نوشتن، یا رساله امام ابی جعفر امام باقر علیه السلام که خطاب به سعد ابن طریف الحنزلی نوشته، این در کافی در بله روضة الکافی صفحه 52 حدیث 16 این آمده. یا مثلا امام کاظم علیه السلام رساله‌ای به علی ابن سوید سائی نوشتن، این در رجال کشی جلد 2 صفحه 754 ذکر شده. خب پس یک نحوه از انحاء نقل روایات رساله است، به طور کلی رسائلی که از ائمه باقی مانده اینها همه از مصادیق روایات محسوب شدن. چهارمین طریق مسائله، مسائل غیر از رسائله، مسائل یعنی اون پاسخهایی که ائمه به سوالات دیگران به صورت شفاهی یا کتبی دادن و شهرت به مسائل پیدا کرده. مثلا گفته میشه مسائل علی ابن جعفر یا مسائل علی ابن یقطین یا مسائل محمد ابن سنان، اینها مسائلی داشتن از امام سوال کردن. حالا امام یا کتباً به اینها پاسخ داده و یا شفاهن و اینها یادداشت کردن. خب مجموعه اونچه که ائمه به این شکل نقل کردن در یک مجموعه تحت عنوان مسائل فلان مندرج و باقی مونده. خب اینم یه راهی برای نقل روایت. و اما پنجمین راه و طریق نوادره. شما باز در کتب با اصطلاح نوادر برخورد میکنی، در مثلا بهار یه بخشی تحت عنوان نوادر داره، در کتب حدیثی به این عنوان موضوعات برمیخوریم. منظور از نوادر روایات متفرقه است که در یک باب قابل جمع نیستن. شما مثلا میبینید روایات پیرامون یک مسئله را در ابواب مختلف تنظیم میکنن. خب همه روایات دستبندی میشه در یک باب مخصوص قرار میگیره، اما ممکنه یک مجموعه از روایات باشه مثلا مربوط به باب خمس ولی در هیچ یکی از ابوابی که به اصطلاح مبوب شده قابل گنجاندن نباشه. اینا متفرقن، تحت یک باب قرار نمیگیرن. به روایات متفرقه ای که فقط در یک باب قابل جمع نیستند بهشون گفته میشه نوادر. حتی ممکنه یه روایت باشه به ابواب مختلف مربوط باشه، یعنی به یک باب مربوط نشه، به چند باب مربوط بشه، اینا رو بهشون میگن چی؟ نوادر. غالبا نوادر باب درشون وجود نداره. شما بخش نوادر رو که نگاه میکنید باز دیگه خود نوادر تقسیم به ابواب مختلف نمیشه، اما بعضا پیش میاد که حالا خود اونها هم قابل، یعنی خود اونها هم تبویب شده باشن. یه خصوصیت دیگری که در نوادر وجود داره غیر مشهور بودن اون روایاته، یعنی این روایات بعضا روایاتی است که به اصطلاح چندان شهرت پیدا نکردن. خب اینم ملاحظه می فرمایید که در مورد بعضی از روایات این کتاب نوادر نام برده شده، مثلا در مورد احمد ابن محمد ابن عیسی گفته می شود به اون کتاب نوادر. در بسیاری از موارد چنین چیزی ذکر شده، رجال نجاشی جلد 1 صفحه 136. پس اینم یک طریق برای نقل روایات. ببینید مجموع اون چه که برای نقل روایت و به اصطلاح بیان روایت وجود داره همین طرقه، همه اینها، یعنی چه عنوان عرض به حضور شما کتاب یا اصل، چه عنوان نسخه، چه عنوان رساله، چه عنوان مسائل و چه عنوان نوادر، همه اینا در یک جهت مشترکن و اون این که همه اینها به یه معنا روایتن، یعنی در همه اینها به معصوم علیه السلام اسناد داده شده، اینجوری که کسی خودش نوشته باشه. رساله مثلا امام سجاد در واقع یعنی اونجا که امام نوشتن، پس اسناد به معصوم داره. وقتی شما از رساله امام سجاد روایتی رو میبینید، این طریقیست که خود امام با نوشتن این رو نقل کردن، پس این یک روایت. که احادیثی که در نوادر و مسائل و نسخه و عرض و حضور شما کتاب و اصل و امثال این ها میاد، اینا همه در واقع روایت هستند. روایت در واقع یک طریق مستقلی برای نقل روایات نیست، خود روایت. ممکنه که بعضی گمان کنن خود روایت یه طریق مستقلیه، روایت طریق مستقلی نیست. روایت در واقع یعنی نقل اون چه که از معصومین رسیده، حالا یا به طریق نسخه یا نوادر یا مسائل یا رسائل و امثال اینها. بنابراین مجموع این طرق در واقع اون طرقی است که روایت نقل میشه. ما تا اینجا بالاخره کیفیت تحمل روایت رو گفتیم، چند نوع و چند راه برای تحمل روایت وجود داره، ارزش و اعتبار اون طرق را هم بررسی کردیم. یادتون هست چند طریق بود برای تحمل روایت؟ ها؟ بله، چیا بود؟ احسن، اجازه، سماع. خب قرائت،
آخریش هم وجدان یا جده یافتن،
مجادله، مجاوله،
وجاده
بود، درسته دیگه، مناوله بود. ها، اینا طرق تحمل روایات بود، اینا هم طرق نقل روایت دیگه. حالا فعلا اون چرا که به عنوان طرق اصلی تحمل و نقل روایت بود بیان کردیم، تا حالا مباحث بعدی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.